رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، سلام، سید قاسم قیامپور هستم با نشر دومی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز شنبه 13 یولی سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگا 5 بعد از ظهر است و در شهر دوشنبه 8 عصر. در ادامه برنامه مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیم می شود. حالا باشد نشر فشرده اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران اظهار نمود که دانشمندی را بوده شده ایرانی شهرام امیری عین حال در بنای سفارت پاکستان در واشنگتن است. در صحبت با خبرنگاران در شهر مادرید متکی اظهار نمود که امیری خواستار بازگشت فوری به وطن شده است و مقامات آمریکا باید در این راه مانع ایجاد نکنند. در همین حال فیلیپ کراولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که شهرام امیری آزاد است و میتواند آزادانه برگردد. خبری در بنای سفارت پاکستان در واشنگتن بودن دانشمند ایرانی را قبلا ندیم پیتیالو سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک صحبت تلفنی با رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی تایید کرده بود.
این حادثه به وقوع پیوست. او را شام دیروز ساعت 6:30 کسی به اینجا آورد، ولی اینجا سفارت پاکستان نیست. پاکستان به این دخل ندارد. ما همچون پول برای رابطه با جانب آمریکا کار میکنیم.
ایران با ایالات متحده رابطه های دیپلماتیک ندارد و از منفعت های کشور یک بخش ویژه در سفارت پاکستان در واشنگتن دفاع میکند. شهرام امیری ماهی یونی سال گذشته هنگام زیارت مسجد های مقدس عربستان سعودی غیب زده بود. واشنگتن دست داشتنش در بودن شهرام امیری را پیوسته رد میکند. ماهی مارس سال روان شبکه تلویزیونی آمریکایی ABC خبر داده بود که امیری با ایالات متحده فرار کرده است و این حال با خدمات مرکزی کش همکاری میکند. در جنوب افغانستان 3 نظامی بریتانیایی کشته و 4 نفر دیگرشون مجروح شدند. لیام فاکس وزیر دفاع بریتانیا تایید کرد که در ولایت هلمند یک سرباز افغان سوی نظامیان ائتلاف بین‌المللی آتش کشاده است. حملگر از جای حادثه غیب زد و حالا کافتوکابی او ادامه دارد. واحد عمر سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان اظهار نمود که تفتیش جدی قضیه شروع شده است.
So far as our Ministry of Defense is concerned, they are investigating this. But if this is
وزارت مدافع ما از این حادثه خیلی هم نگران است و این قضیه را تفتیش میکند. اگر همه این تایید شود این بسا اندوهگین خواهد بود. ما امیدواریم که تفتیش همه جانبه صورت میگیرد.
Very regrettable case and we hope that it's thoroughly investigated.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از هلاکت سربازان بریتانیایی اظهار تاسف کرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. المصبک آتمبایف معاون اول رئیس حکومت موقت قرغیزستان به استعفا رفت. به اطلاع دفتر مطبوعات حکومت، آتمبایف بعد از حدزنی ها در رسانه‌های خبری درباره امکان استفاده از مقامش در انتخابات پارلمانی درباره استعفا تصمیم گرفته است. المصبک آتمبایف رئیس حزب سوسیال دموکراتی قرغیزستان است. از این پیش دو عضو دیگری حکومت موقت عمربیک تکیبایف و تیمور سریف هم مقام های خود را ترک نمودند و اعلام داشتند که در انتخابات پارلمانی روز 10 اکتبر شرکت می ورزند. شیرخان سلیمزاده دادستان کلی تاجیکستان خبر داد که مقامات دادستانی طی 6 ماه سال روان بیش از 81 میلیون سومانی و 18 میلیون دلاری به یک مرافته را آشکار کرده 55 میلیون سومانی آن را به خزینه دولت برگردانیدند. در یک نشست خبری در شهر دوشنبه او گفت که در این مدت بیش از 3000 تفتیشات گزارانده شد و روشن گردید که از همه بیشتر قانون شکنی ها در بخش استفاده زمین صادر شده است. شیرخان سلیمزاده گفت
در دوام 6 ماه 296 هکتار زمین با استفاده برندگان اولین درجه بازپس گردانیده شد. 1780 سنتوی اعتنایی پراکروری برآورده شده، 1849 نفر به جاوگری انتظامی ماموری و مادی کشیده شدند. 177 پرونده های جنایتی اویدی ویرانکنی قانونگذاری زمین آغاز کرده شده.
دادستان کلی تاجیکستان همچنین خبر داد که از آغاز سال در کشور 6400 جنایت از جمله 70 کشتار صادر شده است. او افزود که سطح جرم و جنایت نظر به همین دوره سال گذشته بیش از 5% پایین رفته است. شنوندگان ارجمند، شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و در ادامه برنامه مجله دنیای اقتصاد و ویژه گفتارهای یک روز با شما و آیین مدارا تقدیمتان میشود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد، درود. من ذوالفقار اسماعیلیان، مجری و تهیه کننده این مجله، طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. قانون نوی روسیه در مورد جنایت های اقتصادی از موضوعات محوری مجله دنیای اقتصاد است. همچنین در این مجله از توان ناکافی مالی بانک های تاجیکستان و نارضایتی تاجران و صاحبکاران از فایض قرض بانکی گزارش ها داریم. همین موضوع را در منطقه رشت نیز دنبال خواهیم کرد. اما طبق معمول قبل از شنیدن محتوای عناوین گزارش و گفتگوها در این مجله توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته.
صندوق بین المللی پول پیشگویی خود در رابطه با رشد اقتصاد جهانی در سال 2010 را بالا برده، حجم آن را 4% تخمین زده است و گفته است که رشد در سال 2011 می تواند از 4% بالا شود. با وجود این، صندوق بین المللی پول گفته است که در شرایط دوباره اوج گرفتن بی ثباتی های مالی، ریسک بدشوی فضای مالی بالا خواهد رفت. در گزارش ماه ایول، صندوق بین المللی پول بر سر استقرار اعتماد و ثبات تاکید شده به اصلاحات در بخش فعالیت های اجتماعی اشاره می شود. به اعتقاد کارشناسان، این تاکید ها برای کم کردن مصرف بودجه دولت ربط دارد که بیشتر با کشورهای منطقه گردش یورو، پول واحد اتحادیه اروپا ربط دارد. همین منبع رشد اقتصاد تاجیکستان در سال 2010 را نیز حدود 4% تخمین زده است.
سرمایه بانک‌های تجارتی تاجیکستان که برای هماهنگسازی فعالیت مالی اختصاص دارد، نزدیک به 84 میلیون سومانی در مقایسه با سال گذشته کم شده است. با گفته بانک ملی تاجیکستان، فوند رگولاتوری یا هماهنگسازی فعالیت مالی بانک‌های تجارتی تاجیکستان حدود 1 میلیارد سومانی را تشکیل می‌کند. بانک ملی دلیل یکمی کاهش کپیتال رگولاتوری را در تشکیل فوند پوشیدنی مصرف‌های غیر انتظاری در شرایط بی‌ثباتی مالی می‌داند. مصرف‌های غیر انتظاری قرض‌هایی را در نظر دارد که برگردان آنها مشکل دارد و در برخی از موارد غیر ممکن است. با گفته کارشناسان بانک ملی، دلیل دیگری کاهش پول بانک ها افت قربی یورو، پول واحد اتحادیه اروپا است که در ذخیره بانک ها محفوظ است. هر یک بانک حق دارد تا 30 میلیون ذخیره رگولاتوری ارزی داشته باشد.
خط بلند شدت 220 کیلوواتی سنگ توده پول خمری پیش از مهلت به استفاده داده خواهد شد. وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان گفته است با وجود معطل شدن قطره‌های حامل تجهیزات از سوی ازبکستان، این خط انتقال برق پیش از مهلت به استفاده داده خواهد شد. این خط انتقال برق نیروگاه‌های رودخانه وخش را به شیرخان بندر افغانستان و بعداً به قندوز، پول خمری و کابل متصل می‌کند. اجرای این طرح همچنین به نوسازی شبکه‌های برق داخلی تاجیکستان نیز کمک کرده، سرمایه‌های خارجی را نیز سرازیر می‌کند. از سوی دیگر، نوسازی شبکه‌های برق داخلی با کمشوی تلفات برق منجر خواهد شد و تاجیکستان امکانیت پیدا می‌کند سالانه از حساب کاهش تلفات برق تا 300 مگاوات نیروی برق را به کشورهای همسایه بفروشد. برای اجرای این طرح، بانک آسیای رشد به تاجیکستان بیش از 21 میلیون دلار و به افغانستان 35 میلیون دلار کمک می‌کند.
دولت تاجیکستان برای پر کردن انبار ذخیره‌ای غله خرید گندم از مردم را شروع کرده است. عبدالکریم رحیموف رئیس اداره ذخیره‌های دولتی تاجیکستان گفته است که از هفته آینده خرید غله از مردم آغاز خواهد شد که هدف اساسی این اقدام پشتیبانی دولت از استحصال کنندگان وطنی، یعنی از اتحادیه‌های دهقانی و فرمرهای وطنی است. جناب رحیموف گفته است که با پول بودجه دولت قرار است از مردم از 15 تا 20 هزار تن غله خریده شود و خرید بر اساس برگزاری مزایده یا تندر صورت خواهد گرفت. جناب رحیموف گفت که تاجیکستان همساله انبار ذخیره غله خود را از بازار روسیه، قزاقستان و اوکراین پر میکند و گفت که گندم تاجیکستان برای استحصال آرد در صورت موافقت میکند که آن را با گندم قزاقستان آمیخته کنند. تناسب 20% گندم تاجیکی و 80% گندم قزاقستان خواهد بود. تخمین میزنند که ذخیره انبار غله تاجیکستان 200 هزار تن را تشکیل میدهد.
فعالیت کارخانه کابل تاجیک تکستایز را از سر گرفته شد. این کارخانه بزرگ نساجی از دو سال بعد این سو به دلیل بدهکاری از کار افتاده بود. قرض این کارخانه در سال 2008 به 75 میلیون دلار بالغ شد و رئیس این کارخانه کیم دونگ وان به دلیل کمبود و نارسایی اشیای خام فعالیت این کارخانه را قطع کرده بود. شرکت کاریگی کابل ال تی دی 56% سهامی این کارخانه بزرگ نساجی را در اختیار داشت. به گفته گلچهره سنگین و از وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان، پس از بررسی های طولانی شرکت کابل ال تی دی کره برای بدهکاری سهامی در اختیار داشتهش را به تاجیکستان داد و همکاری با تاجیکستان را قطع کرد. ولی به گفته برخی از کارشناسان، یک گروه نزدیک به مقامات دولت برای ورشکستگی این کارخانه تلاش کردند و در نهایت کار این کارخانه بزرگ نساجی به دست این گروه درآمد. این کارخانه 12000 تن پخته را کار کرد و از آن متاع استحصال میکند.
تاجران ایرانی فعال در تاجیکستان از گم شدن کالاها در راه ترانزیت از طریق ازبکستان شکایت کردند. عباس بیانی، مشاور اقتصادی سفارت ایران در تاجیکستان، در این باره اظهار نظر کرده گفته است که سفارت نمیتواند این شکایت ها را بررسی کند، به این دلیل که این شکایت ها شفاهی بوده، به شکل اسناد ارائه نشده است. وی از تاجران تقاضا کرده است این شکایت های خود را با تصویب خطی از سوی خدمات راه آهن به سفارت ارائه کنند تا سفارت این موضوع را با ازبکستان پیشنهاد و بررسی نماید. این در حالی است که اندری روپین، معاون رئیس حمل و نقل کالاها در کارخانه دولتی راه آهن تاجیکستان، دزدی کالاها از وگان‌های حامل کالاهای ترانزیتی در ازبکستان را تایید کرده بود. از سوی دیگر تاجران روسیه نیز از حادثه‌های مشابه نگران هستند و از انتقال کالا به خصوص مصالح ساختمانی به تاجیکستان از طریق ازبکستان خودداری کردند.
مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته را از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلی.
یمل. مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع قانون جدید روسیه در مورد جنایت‌های اقتصادی در این کشور اختصاص دارد. دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه، ماه اپریل قانون نو را امضا کرد که طبق آن در محبس نگاه داشتن متهمان در جنایت‌های اقتصادی هنگام مرافعه پرونده‌شان در دادگاه منع می‌شوند. این قرار برای بازرگانان روسیه که می‌گویند بوج ستانی و اتهامات تقلبی کارمندان انتظامی بیش از حد شده است، یک نوع سبوکی و آسایش می بخشد. این موضوع گزارش همکارم لطیفی در شهر نیویورک است که تفصیلات آن را با هم می شنویم.
در آخر ماه جاری ولادیمیر رمانوف سالگرد تأسیس شرکتش را جشن خواهد گرفت. کارخانه خردی اولوی که 10 سال قبل تشکیل کرده بود با شرکت بزرگ تبدیل یافته است که نزدیک به 300 کارگر دارد. امروز شرکت خدمات تلفن‌های همراه و اجرای دستگاه‌های پرداخت پول را تأمین نموده در سراسر روسیه ده ها نمایندگی باز کرده است. بازرگان 34 ساله مسکوگی با کامیابیش افتخار میکند و هر یک سالگرد تأسیس شرکتش را تجلیل میکند. رمانوف میگوید که سال جاری مراسم جشن با خشمات ویژه برگزار خواهد شد.
Я, слава богу, тоже смогу отметить теперь 11-летие. День рождения отметил в Можайске.
Хушбахтона, ман метавонам 11-умин солгади ширкатро таҷлил кунам. Рӯзи таваллуди худам 5-уми мартро ман дар шаҳри Можайск сипарӣ кардам, на дар тарабхона, балки дар боздоштгоҳи қабл аз мурофиаи додгоҳӣ. Романов яке аз садҳо бизнесменҳои рус мебошад, ки бо иттиҳоми хилофкориҳои иқтисодӣ ҳар сол ба маҳбасҳо равона мешаванд ва мисли ӯ аксарият پولیس و مفتشان فساد زده را در ستانیدن پول و یا بزوری گرفتن شرکتشان متهم میکنند. البته نه همه تاجران بیگناهند، اما شمره پرونده های جنایی علیه بازرگانان در سالهای آخر به طور بی‌سابقه افزایش یافت و بزنسمنان مجبورند بر مقابل بنا معرکه گسترده بوجستانی و تقلبکاری خدمات انتظامی چاره ببینند. همبستگی بازرگانی، کارخانه غیر دولتی که حقوق بازرگانان را حمایت میکند، از اول سال در خیابانهای مسکو ده ها راهپیمایی ها تشکیل کرده است. یانا یکالوا، رئیس این گروه گفت یگان هفته در روسیه نمیگذرد تا که یگان بازرگان را بازداشت نکنند. افزود که رشوه ستانی مقامداران رسمی بیش از حد شده است.
Уже просто она настолько стала серьезной для России, то что бизнес просто боится.
وضع در روسیه تا اندازه طاقت فرسا گشته است که بازرگانان با ترس امکان بازداشت به سر میبرند. برای کارمندان انتظامی این به یک نوع منبع درآمد مبدل گشت، مثل کنویر کارخانه. یک اولیوا که خودش 8 ماه پشت پنجره های محبس سپری کرده است ادعا دارد که اتهامات ساخته شده بود. وی هجوم بی‌رحمانه نهادهای انتظامی را به بازرگانان کشور سرکوبی ارزیابی میکند. بسیاری ها در روسیه با او هم فکرند. هلینا لوکیانوا، پروفسور حقوق از دانشگاه دولتی مسکو:
правоохранительная система под крышей ФСБ, вот она работает таким образом. Страну накрыла волна процесса, который уже...
این راه فعالیت نظام انتظامی ما با پشتیبانی خدمات امنیتی ФСБ می باشد. این روند را می شود در تمام کشور مشاهده کرد و آن را اللکای سرکوبی جنایی قانونی می نامند. این دولت در داخل دولت است. این نظام که ها از اهالی کنده شده بر ضد این اهالی عمل می کند. اما اکنون این نظام حتی از حکومت فدرالی جدا شده است. با تازگی در محبس زن بزرگان ویرا تریفنوا و وکیل دفاع سرگی مگنیتسکی که وزارت کارهای داخلی را در فساد متهم میکرد درگذشتند. هر دوشان هم هنگام بازداشت قبل از مرافعه دادگاهی با سبب محروم شدن از معاینه طبی هلاک شدند. در ترس از سرنوشت همسون در بازداشتگاه های طاقت فرسای روسیه بعضی بزرگانان به چارهای بی‌سابقه دست میزنند. یوری فینک، بیزنسمنی که در تقلب کاری متهم می شود، از طریق اینترنت دو بار در ماه اپریل و می با پیام ویدیویی به مدودف مراجعت کرده است. فینک مقامات کمیته بازجویی وزارت کارهای داخلی را در کوشش زیر اداره دروردن شرکتش متهم کرد. اگر گناهش تصدیق شود، فینک باید تا 10 سال را در زندان سپری نماید. در مراجعتش گفت می ترسد که اگر محکوم شود، حیاتش در خطر می ماند.
Меня может постичь судьба убитого Сергея Магнитского и замученной Веры Трифоновой. Я не хочу повторить.
Ман медонам ки сарнавиштам метавонад мисли кушта шудагон Сергей Магнитский ва Вера Трифонова бошад. Ман намехом дар ин жараён хомӯшона таҷрибаи онҳоро такрор кунам. Ман мехоҳам ҷалодони худро номбар кунам. Ман мехоҳам номи онҳо ба омма маълум шавад ва баъд аз марги ман ба таҳқиқ ягон зарурате намонад.
Моей смерти вести расследование.
کرمل از مشکل های کارخانه های خرد و میان حجم آگاه است، اما با وجود این برای حل این مشکل قریب یگان کار را انجام نداده است. پرزیدنت مدودف وعده داد که بر مقابل فساد در پلیس مبارزه خواهد برد و بازرگانان یاری و اقلیم سرمایه گذاری کشور را تغییر می دهد. ماه اپریل و قانون نو را به امضا رساند که در محبس نگاه داشتن متهمان در جنایت های اقتصادی را قبل از آغاز مرافعه دادگاهی منع می کند. بازرگانان این گام پرزیدنت را استقبال نموده آن را قدم در سمت درست ارزیابی میکنند. برای ولادیمیر رمانوف قانون دیر کرد، با تازگی وی با پرداخت گراو پولی به آزادی برآمد. بعد از 7 ماه در محبس وی سپاسگزار است که میتواند در منزلش با خویشاوندانش آغاز مرافعه دادگاهی را منتظر شود. اگر دادگاه او را در تمام اتهامات از جمله فعالیت غیرقانونی بانکی و شستشوی پول گناهوار حسابد، 32 سال را در زندان سپری خواهد کرد. حتی بازداشت کارمندی بازرسی برای ستانیدن پول از همسرش به بازنگری پروندهش ناورد. بازرگان همونا تمام اتهامات را رد میکند. رمانوف ادعا دارد که هنگام آمدن مفتشان و پلیس از دفتر کاریش نزدیک به $300,000 آمریکایی ربوده شد. با گفته وی برای پنهان کردن دزدی پلیس کامیرهای امنیتی کارخانهش را از کار برآورد. افزود که چند هفته بعد از بازداشت بازرسان به وی پیشنهاد کردند که بر عوض مقدار بزرگ پول رمانوف را آزاد میکنند، اما بعد از گرفتن پاسخ رد بازرسان به تهدید همسرش مارگاریتا شروع نمودند. مارگاریتا راضی شد و در عوض رهایی رمانوف به آنها $400,000 پرداخت کرد، اما بازرسان وعده‌شان را اجرا نکردند. مفتشان $500,000 ایلوگی طلب نمودند و مارگاریتا به وزارت کارهای داخلی مراجعه کرد. یکی از بازرسان فساد زده را بازداشت کردند، اما وزیر رمانوف باز هم سنگین تر شد. وی را به محبس دیگر انتقال داده به غرفه تنگ همراه با جنایتکاران اشدی جای دادند. امروز رمانوف میگوید که خود را خوشبخت می حسابد، چون که توانست حداقل تا آغاز مرافعه‌اش در دادگاه به آزادی براید. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
رادیو آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی.
خود به عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمز میزان 27500.
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با متعلق بودن شرکت اینواتیف راد سولوشنز در تاجیکستان اختصاص دارد که مکانیزم پولکی کردن راه دوشنبه چناق را بر عهده دارد، از موضوعهای داغ روز در تاجیکستان است. زیرا با وجود نارضایتی بخش اعظم مردم و ساکنان کنار این راه بیش از 350 کیلومتری، تا به حال دولت نتوانسته است نرخنامه این راه را تصویب کند. در حالی که بر اساس قانون کنسسیونی دولت تاجیکستان تا زمانی که آژانس ضد انحصاری دولت نرخنامه این راه را تصویب نکند، این شرکت حق ندارد از مردم پول بگیرد. ولی 3 ماه است که این شرکت بدون دریافت مجوز یا تصویب نرخنامه فعالیت دارد و از رانندگان پول جمع می آورد و این دستی زور که حکومت را سرخم کرده است برای سرکوب راننده های به قول این شرکت قیصر که از دادن پول خودداری میکنند، کارمندان پلیس را نیز جلب کرده است، در حالی که این اقدام ها با قانون تاجیکستان مغایرت دارد. به اعتقاد برخی از تحلیلگران، این دستی زور جمال الدین نورعلیف، معاون وزیر مالیه و داماد رئیس جمهوری تاجیکستان است که این شرکت را سال 2009 در منطقه آفشار بریتانیا نام‌نویس کرده است و به همین دلیل حکومت ادعاهای آژانس ضد انحصاری در مورد فعالیت غیرقانونی این شرکت در تاجیکستان را نادیده گرفت و کمیسیا تشکیل کرده فعالیت این شرکت را قانونی اعلام کرد. اما اخیراً جمال الدین نورعلیف در گفتگو با رادیو آزادی این حدس و گمان ها را به اساس خواند و گفت که ادعای رادیو موج آلمان درباره آن که گویا این شرکت را من تأسیس دادم اساسی واقعی ندارد. جمال الدین نورعلیف افزود:
اون خبرهای بدروغی که نسبت به من با وسیله بعضی اخبارات ما پخش شده بودند، گویا که ما یگون نمود علاقمندی داریم نسبت به این شرکت. باز تکرار کردنی هستم که اون اظهارات تشویشی که من رسما فرستادم به سردفتر آفیسی همون مطبوعات نمسکای والنا، خصوصا تاکید کردیم که چنین نمود اوضاعی که بدروغ است یگون اساس حقوقی ندارد و چنین نمود تحقیر نسبت به شخص با من یگون اساس حقوقی ندارد و خواهش کردیم که چاره های ضروری اندیشه در این فعالیتی این شرکت نه وزارت مالیه نه من خودم شخصا نورعلیف جمال الدین کمالوچ یگون نمود علاقمندی نداریم.
با وجود این، جمال الدین نورعلیف فعالیت شرکت اینواتیف راد سولوشنز در تاجیکستان را قانونی خواند و افزود:
و اون فعالیتی که این شرکت دارد در چارچوبه قانون است خیلی بدتر و وسیله اخباری هم پنگیده بود.
این در حالی است که اخیراً برخی از رسانه‌های خبری اطلاع داده بودند که دولت تاجیکستان در سال 2009 زمان تأسیس این شرکت در آفشار بریتانیا به این شرکت از حساب بودجه 28 میلیون سومانی پول اختصاص داده است و هدف از دادن این پول به این شرکت گویا خرید وسایل فنی برای تعمیر راه بوده است. جمال الدین نورعلیف این ادعاها را کاملا رد کرد و گفت:
این گپ نادرست است. وزارت مالیه یگان وقت با این شرکت یگان نمود مبلغ تقریباً، یعنی جدا کردگی هم نیست. در این وقت بورون مالیوی ما برای ما بیشتر پرایوریتی های دیگر است که سوهای اجتماعی ما باید پورا تامین کنیم. برای همین این خبر پورا دروغ است.
این مسئله را در گفتگو با آژانس ضد انحصاری دولت تاجیکستان در میان گذاشتم که اخیراً فعالیت این شرکت را غیر قانونی خوانده بود. اما نولا اشوروف رئیس این آژانس گفت: برای ما مهم نیست و نبود که مؤسس این شرکت کی هست. و افزود: برای ما مهم آن بود که این شرکت نرخنامه پول راه را بر اساس قانون کنسسیونی دولت تاجیکستان با وضع اجتماعی مردم کناری راه مطابق نکرده است و این نرخنامه ها از سوی آژانس ضد انحصاری تصویب نشده است و حالا نیز نرخنامه ها تصویب نشدند و از این لحاظ ما گفتیم که این شرکت از چارچوب قانون دولت بیرون رفته است و ما در موقع خود باقی خواهیم ماند. این در حالی است که رادیو آزادی و دیگر رسانه‌های خبری در نشست‌های مطبوعاتی با مقامات شرکت اینواتیف راد سولوشنز بارها مسئله مؤسسان این شرکت در منطقه آفشار را به میان گذاشته بودند و پاسخ مقامات شرکت اینواتیف راد سولوشنز به این سوال همیشه این بود که این سر تجارتی است.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع فعالیت بانک های تجارتی و امکان مالی این بانک ها و فایز قرضه بانک ها اختصاص دارد. اخیراً بانک ملی تاجیکستان گفت که کپیتال یا دارایی های مالی بانک ها برای هماهنگ سازی فعالیت تجارتی نسبت به سال گذشته در سال جاری در حدود 89 میلیون سومانی کاهش یافته است. دلیل این را تشکیل بنیاد برای پوشش مصرف های غیر انتظاری و یا قرضهای خوانده است که پرداخت این قرضها در برخی از موارد غیر ممکن است. دلیل دیگر به گفته بانک ملی پایین رفتن قرب یورو ذخیره شده در این بانک ها عنوان شده است. مسئله دریافت قرض از بانک های تجارتی تاجیکستان و برگرداندن قرض از موضوعات مبرم جامعه این جمهوری است. برای مثال احمد قربانوف ساکن ناحیه طویلدره از 5 بانک به مقدار 70 هزار دلار آمریکایی قرضدار شده است که اکثر این قرض قرضه یا فایز قرض این بانک هاست. جناب قربانوف در این باره افزود:
همه بانکی خوردی برشد میگن از قرقیزستان 700 دلار 200 دلار کرده از سال 2003، همتای مهلت یک ساله هم خیلی گرفتیم، 8 ماه گرفتیم، بر همین خیلی ای قرض دارتیم بو ایو بانکش گرفتیم، همه میگیریم نیمشه او را میتیم، هم خیلی همه بانک رو قرض دارتیم. این ای 2003 یا 2010 اومدیم رسیدیم 70 هزار دلار خسته است، نه 70 هزار ماهش 2000 دلار زیاد کار کرده است، باز این خیلی موندگیم در یک جبرم چکو کنیم.
به گفته ایوال این طرز کاری بانک ها که به مهلت کوتاه قرض میدهند به نفع مردم و بانک ها نیست، به این دلیل که به گفته جناب قربانوف مهلت قرض کم است و فایز قرض بلند. این در حالی است که اخیراً صندوق بین المللی پول در یک گزارش خود گفته بود که فعالیت بیش از 90% بخش خصوصی در تاجیکستان با بانک ها ربط ندارد و دلیل این ضعیفی توان مالی بانک ها و بلندی فایز قرض است. اخیراً رئیس پارلمان تاجیکستان نیز در جریان دوباره به سمت رئیس بانک ملی تعیین کردن شریف رحیمزاده مشکل فایز زیاد قرضها را نیز مطرح کرده بود. رئیس بانک ملی در پاسخ گفت:
کم بودن ذخیره قرضی باعث شده است که فایز قرضها بالا رود. ما به بانک ها ما 8% فایز می دهیم. موفق قانون ما حقوقی دخالت کردن به فعالیت بانک ها را نداریم.
اما بهرام شریپوف کارشناس امور بانکی ذخایر پولی بانک ها را دلیل بالا بردن فایز قرض نمی داند. به گفته وی بانک ها پول کافی دارند ولی از دادن قرض حذر می کنند. جناب شریفوف افزود:
سطح قرض پرداخت ناپذیر 3 برابر زیاد گشته است و از همین سبب هم خراجات های بانک برای اداره کردن صندوق قرضی خودشان بسیار هم خراجات کلان آورده رساند و استفاده بری صندوق قرضی به آنها در حالت حاضر ضرر‌آور. بانک ها پیشنهاد قرض را کمتر کردن و هم طلبات را نسبت قرض گیرندگان زیادتر کردن.
بهرام شریپوف در مثال اگرو اینوست بانک که بیشتر به بخش کشاورزی سرمایه گذاری میکند در باره فایز قرضهای مختلف از بانک ها چنین اظهاری نظر کرد:
مثلا بانک ما در فعالیت خودش هر گونه فایزهای قرضی دارد، مثلا به ساحه کشاورزی که از حساب مبلغ های دولت داده میشد فایز قرض اون 18 تا 20 25 فایز هست. قرضهای تجارتی ما اون رو تا 30 فایز میتیم، لیکن در محل ها از این هم زیادتر معیار فایز دارند.
یعنی اگر دهقان از مؤسسه خردی قرضدهی مشابه بانک آقاخان 100 دلار قرض بگیرد، او مجبور است به بانک 160 دلار برگرداند. و در حال حاضر در تاجیکستان نه تنها احمد قربانوف از طویلدره با دلیل فایز بلند قرض 70 هزار دلار آمریکایی قرضدار شده است، بلکه صدها هزار نفر صاحبکاران تاجران در حال حاضر تمام سال برای پرداخت فایز قرض گرفته‌شان از بانک‌های تجارتی کار می‌کنند. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان تنها دولت می‌تواند به این کار دخالت کند و با ارائه طرح قانون جدید و تصویب آن از سوی پارلمان نگذارد که فایز قرض داده بانک های تجارتی از فایز قرض داده بانک ملی 2 برابر زیاد شود.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع فایز قرضهای بانک‌های تجارتی و نارضایتی بخش خصوصی از فایز این قرضها اختصاص دارد. همان طوری که در آغاز این موضوع گفتیم، بیش از 90% کارخانه‌های خصوصی با بانک‌ها رابطه ندارند و از قرض گرفتن از بانک‌ها خودداری می‌کنند. در این باره با گزارش همکارم محمود شادی در منطقه رشت توجه کنید.
مسئولین اولین بانک مالیوی خرد در وادی رشت میگویند همه ساله در حجم بیش از 20 میلیون سومانی با ساکنان این منطقه قرض میدهند. امام نظروف رئیس بانک مذکور در منطقه رشت میگوید حجم این قرضها از 100 دلار تا 30 هزار دلار آمریکایی را تشکیل میدهد که در بخش های چارواداری، زراعتکاری، پرورشی زنبوری عسل و تجارت به مردم داده میشوند.
70% همین بزرگ همین شهرک غم را میزوجون تشکیل میدهند. بعدا